صفحه 1130. قسمت سوم. فصل اول. پیکار بارادینو و اشغال موسکو در پی آن و فرار فرانسویان بدون پیکار جدید یکی از آموزنده ترین مظاهر تاریخ محسوب می شود. تمام تاریخ نویسان در این مسئله موافقت دارند که قدرت و فعالیت خارجی دولت ها و ملت ها در تصادمات ایشان با یکدیگر در جریان جنگ ها متظاهر می گردد و قدرت سیاسی دولت‌ها و ملت‌ها بلاواسطه در نتیجه موفقیت‌های جنگی کوچک و بزرگ رو به فزونی می‌رود و یا کاهش می‌یابد. هرچه روایات تاریخی که توصیف کشمکش پادشاه یا امپراتوری با پادشاه یا امپراتور دیگری است که قشونی گردآورده و با قشون دشمن مساف داده و پیروز شده است و با کشتن 3 یا 4 یا 5 یا 10 هزار نفر به پیروزی نایل آمده و در نتیجه آن دولت و ملت کامل چند میلیونی را مطیع و مقهور خود ساخته است، عجیب به نظر می رسد و هرقدر نامفهوم است که به چه سبب شکست یک ارتش که 1/100 تمام نیروی ملتی را تشکیل می دهد موجب انقیاد آن ملت شده است. با این حال تمام حقایق تاریخ تا آنجا که ما اطلاع داریم صحت این مدعا را تایید می کند که موفقیت‌های بزرگ یا کوچک قشون ملتی در جنگ با قشون ملت دیگر دلایل یا لااقل یکی از علایم مهم افزایش یا کاهش قدرت ملت هاست، چنان که اگر قشونی به پیروزی نایل می آمد بیدرنگ حقوق ملت پیروزمند به زیان ملت مغلوب افزایش می‌یافت و چنانچه قشون شکست می‌خورد بیدرنگ ملت به نسبت میزان شکست از حقوق خود محروم می‌شد و با شکست کامل و قطعی قشون خود کاملاً مطیع و مقهور می‌گشت. این روش طبق مندرجات تاریخ از باستان‌ترین عهود تا عصر کنونی معمول بوده است. تمام جنگ‌های ناپولئون نیز مؤید این قاعده است، چنان که به نسبت میزان شکست قشون اتریش آن کشور از قشون خیش محروم شد و حقوق و اقتدار فرانسه افزایش یافت و پیروزی فرانسویان در حوالی یناواف ارشت استقلال پروس را از میان برد. فرانسویان ناگهان در سال 1812 در حوالی مسکو به پیروزی نائل آمده و موسکو را به تصرف درآوردند. اما در نتیجه این حوادث به موجودیت روسیه خاتمه داده نشد، بلکه بدون وقوع پیکارهای جدید ارتش 60,000 نفری فرانسه و سپس امپراتوری ناپولئون منهدم گشت. در اینجا امکان پذیر نیست که واقعیات را به اجبار با قواعد تاریخی مذکور تطبیق نماییم و بگوییم که میدان نبرد بارادینو در دست روسیان باقی ماند و پس از اشغال موسکو پیکارهایی به وقوع پیوست که ارتش ناپولئون را منهدم ساخت. پس از پیروزی فرانسویان در بارادینو نه فقط یک پیکار اصلی به وقوع نپیوست، بلکه حتی یک نبرد نسبتاً مهم نیز انجام نگرفت و با این حال به موجودیت ارتش فرانسه خاتمه داده شد. معنی این چیست؟ اگر این نمونه از تاریخ چین گرفته شده بود، شاید ما می توانستیم بگوییم که این پدیده از مظاهر تاریخی نیست. تاریخ نویسان چون حادثه‌ای با قواعد ایشان تطبیق نمی کند، این سوراخ فرار را انتخاب می کنند. اگر به زد و خورد کوچکی در مدتی محدود سر و کار داشتیم که قشون قلیلی در آن شرکت داشت، شاید باز می توانستیم این پدیده را به عنوان پدیده استثنایی تلقی نماییم. اما این حادثه در برابر چشم پدران ما که برای ایشان به مثابه مرگ و حیات وطن بود، به وقوع پیوست و این جنگ از بزرگترین جنگ هایی بود که ما از آنها اطلاع داریم. دوره ی اردوکشی سال 1812 از شروع پیکار بارادینو تا زمان بیرون راندن فرانسویان ثابت کرد که پیروزی در جنگ نه فقط موجب فتح و تسخیر کشوری نیست، بلکه حتی نشانه ی قاطع و ثابتی نیز برای این فتح و تسخیر به شمار نمی رفت. به علاوه ثابت کرد که آن نیرو که سرنوشت ملت‌ها را تعیین می کند، نه در وجود فاتحین و جهانگشایی های آنها و نه در وجود ارتش هاست، بلکه در چیز دیگری است. مورخین فرانسوی که وضع ارتش فرانسه را پیش از خروج از مسکو توصیف می کنند، مدعی هستند که به جز سوار نظام و توپخانه و عرابه های بار و بنه، همه قسمت های این ارتش بزرگ مرتب و منظم بود. تنها علیق برای اسبان و گله های شاخدار وجود نداشت. اما این بدبختی چاره ناپذیری نبود، زیرا موژیک های آن حوالی یونجوهای خود را می سوزندند و به فرانسویان نمی دادند. به قول این مورخین، فرانسویان از این فتوحات بزرگ به این جهت نتوانستند نتایج عادی را به دست آورند که کارپ و ولاس و عده بیشماری موژیک های نظیر اینشان که پس از خروج فرانسویان با عرابه های خود برای غارت و چپاول به مسکو وارد شدند و عموماً هیچ نوع قهرمانی از خود نشان ندادند، یونجه خود را برای فروش به فرانسویان که پول بسیاری به ایشان می پرداختند به مسکو نمی آوردند، بلکه آتش می زدند. دو نفر را در نظر می گیریم که با شمشیر به دوئل می روند و طبق تمام مقررات شمشیربازی برای دوئل آماده می شوند. شمشیربازی مدت مدیدی طول می کشد. ناگهان یکی از دو حریف که خود را مجروح می یابد و متوجه می شود که این کار شوخی نیست و به بهای جان او تمام خواهد شد، شمشیر را دور می اندازد و اولین چماقی را که به دستش می رسد بر می دارد و دور سر می چرخاند. اما حال پیش خود مجسم کنیم که این مرد که چون این عاقلانه از بهترین و ساده ترین وسیله برای وصول به هدف استفاده کرده است، در این حال به انگیزه سنن پهلوانی مایل باشد ماهیت امر را پنهان کند و اصرار ورزد که او با رعایت تمام مقررات در فن شمشیربازی پیروز شده است. به سهولت میتوان تصور کرد که چه هرج و مرج و ابهامی از این گونه توصیف دوئل حاصل خواهد شد. شمشیربازی که مبارزه را طبق مقررات فن خواستار بود، فرانسویان بودند. حریف او که شمشیر را دور افکند و چماق را برداشت، روس‌ها بودند. مردمی که می‌کوشند تمام واقعه را طبق مقررات شمشیربازی توصیف کنند، تاریخ نویسان هستند که این حادثه را به رشته تحریر کشیدند. از موقع شروع حریق اسمولسک جنگی آغاز شد که با سنن هیچ یک از جنگ‌های سابق وجه مشترک نداشت. سوزاندن شهرها و دهکده‌ها، عقب نشینی پس از نبردها، ضربت بارادینو و باز عقب نشینی، حریق مسکو، گرفتن غارتگران، جنگ پارتیزانی و بالاخره همه این امور انحراف از قواعد و مقررات به شمار می‌رفت. ناپلئون این مسئله را احساس می‌کرد و از همان موقع که در وضع صحیح شمشیربازی در مسکو توقف کرد و به جای شمشیر حریف چماقی را بالای سر خود مشاهده کرد، پیوسته به کوتوزوف و به امپراتور الکساندر شکایت می کرد که این جنگ مخالف تمام مقررات و قواعد جنگی جریان دارد. گویی او تصور می کرد که برای کشتن مردم قواعد و مقرراتی وجود دارد، ولی با وجود شکایات فرانسویان از عدم رعایت مقررات پیکار و با وجود آنکه جنگ با چماق در نظر برخی از روسیان نیز که دارای مقامات عالیه بودند خجلت آور بود و می‌خواستند طبق تمام مقررات در وضع آنتیخس یا آنکتخ بیستند و ضربتی ماهرانه در پریم وارد آورند، مزالک چماق جنگ ملی با تمام نیروی مهیب و عظیم خود بالا رفت و بدون توجه به سلیقه اشخاص و رعایت مقررات فنون جنگ با سادگی احمقانه اما با ثبات و پایداری کامل پیوسته در حرکت بود و آنقدر مغز فرانسویان را کوفت تا تمام قشون متجاوز منهدم شد. آنکتخ در فن شمشیربازی تقاطع شمشیر هاست که قبضه آنها به پایین و نوک آنها به سمت بالا متوجه است. آنتیخس در فن شمشیربازی تقاطع شمشیر هاست که قبضه آنها به بالا و نوک آنها به سمت پایین متوجه است. پریم در فن شمشیربازی ضربه است که عمودن از بالا به پایین وارد می شود. خوشا به حال ملتی که مانند فرانسویان در سال 1813 طبق تمام قواعد فن شمشیر را نبوسند و با حرکتی دلکش مؤدبانه قبضه آن را به فاتح بلند همت خود تقدیم نمی کنند. خوشبخت آن ملتی که در دقایق آزمایش بیان که از دیگران بپرسند که چه در چنین موارد چگونه باید طبق مقررات عمل کرد، با سادگی و سهولت نخستین چماقی که به دستش می رسد بلند می کند و تا زمانی بر فرق دشمن می کوبد که در دلش حس تحقیر و ترحم به دشمن جایگزین حس رنجش و انتقام می شود. فصل دوم. یکی از مفهومترین و سودمندترین انحراف از آن چه به اصطلاح مقررات جنگ نامیده می شود فعالیت افراد پراکنده بر علیه دسته های متراکم است. این گونه فعالیت ها همیشه در جنگ هایی که جنبه ملی به خود می گیرد ظاهر می شود. این نوع فعالیت عبارت از آن است که به جای حمله جمعیتی به جمعیت دیگر، افراد به گروه های کوچک تقسیم می شوند و تک تک به حمله می پردازند و آنگاه که نیروی بزرگی به ایشان حمله بر شد بیدرنگ می گریزند و سپس چون فرصت مساعدی باز به دست آمد دوباره حمله می کنند. گوریلاها در اسپانیا، قبایل کوهستانی در قفقاز، روسها در سال 1812 این عمل را انجام می دادند. چون این جنگی را جنگ پارتیزانی می نامند و تصور می کردند که با این نامگذاری ارزش و اهمیت آن را توضیح می دهند. ضمناً این نوع جنگ نه فقط از هیچ مقرراتی پیروی نمی کند، بلکه با قاعده تاکتیکی که اشتباه ناپذیر شناخته شده کاملا متضاد است. قاعده تاکتیکی میگوید که طرف مهاجم باید قشون خود را متمرکز سازد تا در لحظه پیکار نیرومندتر از حریف باشد. اما جنگ پارتیزانی که طبق شواهد تاریخی همیشه با موفقیت همراه بوده است کاملا با این قاعده مغایرت دارد. این تضاد ناشی از آن است که دانش نظامی قدرت قشون را مبتنی بر شماره افراد آن می داند. دانش نظامی می گوید که هرچه افراد قشونی زیادتر باشد قدرت آن بیشتر است. گردانهای قوی تر همیشه حق دارند. دانش نظامی با اظهار این نظریه به آن کاردان و خبره امور مکانیکی شباهت دارد که هنگام مطالعه اجسام متحرک فقط اجرام آنها را در نظر می گیرد و می گوید که قوای این اجسام به این جهت مساوی و یا نامساوی است که اجرامشان برابر یا نابرابر است. در صورتی که قوه یعنی مقدار حرکت و برابر با حاصل ضرب جرم در شتاب است. در جنگ نیز نیروی قشون برابر با حاصل ضرب جرم در عامل دیگری است که ما آن را با مقدار مجهول X نمایش می دهیم. دانش نظامی چون در تاریخ نمونه های بیشماری را از عدم تطابق شماره افراد قشون با نیروی آن مشاهده می کند و می شنود که در موارد بیشماری دسته های کوچک بر دسته های بزرگ غالب آمده اند، به وجود این عامل مجهول به طور مبهم اعتراف می کند و می کوشد آن را گاهی در آرایش قشون و زمانی در اسلحه و تجهیزات و اغلب اوقات در نبوغ سرداران جنگی جستجو کند. اما هیچ یک از این عوامل نتایجی را که با حقایق تاریخی منطبق باشد به دست نمی دهد. ولی ما اگر از این نظریه غلط که به نفع قهرمانان است و اثر دستورهای فرماندهان قشون را به هنگام جنگ بزرگ می شمارد صرف نظر کنیم، می توانیم این عامل مجهول X را کشف نماییم. این X روح قشون، یعنی تمایل بیش و کم تمام افراد متشکله قشون به جنگیدن و مقابله با مخاطرات است. حال خواهیم قشون را نوابق و خواه فرماندهان عادی رهبری کنند و خواهیم قشون در دو یا سه خط زنجیر با چماق پیکار کنند و خواه با تفنگ‌هایی که هر دقیقه 30 بار شلیک می‌کند بجنگد. مردمی که علاقه بیشتر به جنگیدن داشته باشند هرگز حتی در نامساعدترین شرایط از جنگ نمی‌هراسند. روح قشون عاملی است که باید در جرم آن ضرب شود تا نیرو به دست آید. وظیفه ی دانش نظامی است که اهمیت و ارزش این عامل مجهول یعنی روح قشون را تعیین کند و بیان نماید. این مسئله فقط وقتی میتواند حل شود که ما به اختیار آن شرایطی را که در تحت آن نیرو تظاهر نموده است، مانند دستورات سردار جنگی و تسلیحات و نظایر آن، به جای عامل مجهول X قرار ندهیم و این عامل مجهول را به تمام معنی مبین تمایل بیشتر یا کمتر افراد به جنگ و مقابله با خطر بشناسیم. فقط در این موقع است که با بیان حقایق معلوم تاریخی به صورت معادلات می توانیم به وسیله مقایسه مقادیر نسبی عامل مجهول به شناسایی خود آن عامل امیدوار باشیم. فرض می شود که 10 نفر یا 10 گردان یا 10 لشکر در پیکار با 15 نفر یا 15 گردان یا 15 لشکر بر آنها غالب آمده، یعنی همه ی آنها را بدون استثناء کشته و اسیر کردند، در صورتی که تلفات خود آنها 4 نفر یا 4 گردان یا 4 لشکر بوده است. بنابراین از یک طرف 4 و از طرف دیگر 15 نفر یا 15 گردان یا 15 لشکر منهدم شده است. پس 4 نفر از یک طرف برابر 15 نفر از طرف دیگر بوده است و در نتیجه 4x مساوی 15y و از آنجا x تقسیم بر y منهای 15 تقسیم بر 4. این معادله مقدار عامل مجهول را به دست نمی دهد، اما نسبت دو عامل مجهول را تعیین می کند. حال اگر واحدهای تاریخی دلخواهی مانند نبردها، اردوکشیها، دوران جنگها را به صورت چنین معادلاتی درآوریم، یک رشته اعداد به دست می آید که قوانینی در آنها نهفته است و این قوانین را می توان کشف کرد. این قاعده ی تاکتیکی که می گویند پیکار هنگام حمله باید دست جمعی و در موقع عقب نشینی باید پراکنده باشد، نادانسته فقط این حقیقت را تایید می کند که نیروی هر قشون به روحیه ی افراد آن بستگی دارد. برای بردن افراد زیر گلوله ی توپ بیشتر انضباط لازم است که برای دفع حمله دشمن مهاجم ضروری است و این انضباط فقط به وسیله ی حرکت دست جمعی امکان پذیر است. اما این قاعده که در آن به روح قشون توجه نمی شود پیوسته اعتبار و صحت خود را از دست می دهد و مخصوصا در آنجا که تقویت یا تضعیف شدید روحیه ی قشون آشکار می شود، یعنی در تمام جنگ های ملی تضاد و مغایرت آن با واقعیت ها کاملا نمایان است. هرچند فرانسویان هنگام عقب نشینی سال 1812 بایستی طبق قاعده تکتیکی از خود یکان یکان دفاع نمایند، ولی به صورت انبوه متراکمی در هم فشرده شدند، زیرا روح قشون چنان ضعیف شده بود که تنها شماره قشون می توانست افراد را در کنار هم نگه دارد. برعکس روسیان بر طبق قاعده تکتیکی می بایست به طور دست جمعی حمله کنند، اما عملا پراکنده و متفرق بودند، زیرا روحشان چنان تقویت شده بود که افراد بدون دستور مافوق خود یکان یکان فرانسویان را می کوبیدند و به هیچ وجه ضرورت نداشت که فرماندهان ایشان را به مقابله با مشقات و مخاطرات مجبور سازند. آنچه به اصطلاح جنگ پارتیزانی میگویند از موقع ورود دشمن به اسمولسک آغاز شد. پیش از آنکه جنگ پارتیزانی از طرف دولت روسیه رسما شناخته شود، هزاران نفر از ارتش دشمن، غارتگران عقب مانده و دسته‌های کارپردازی به وسیله قزاقان و موژیک‌ها که به غریزه حیوانی همان گونه که سگان نادانسته سگ هار ولگردی را گاز می‌گیرند، این مردم را می‌کشتند، از میان می‌رفتند. دنیس داویدوف با غریزه روسی خود قبل از همه اهمیت این سلاح وحشتناک را درک کرد. او بدون رعایت مقررات جنگ فرانسویان را معدوم می ساخت و ملت روس نخستین گام قانونی ساختن این تدبیر جنگی را مرهون اوست. روز 24 اوت نخستین واحد پارتیزانی داویدوف تشکیل شد و به دنبال دسته او دسته های دیگری به وجود آمد. هرچه مدت اردوکشی طولانی تر می شد، شماره این واحدها بیشتر افزایش می یافت. پارتیزان ها ارتش بزرگ فرانسه را قسمت به قسمت منهدم می ساختند. آن برگ هایی را که از درخت خشک شده ی ارتش فرانسه خود به خود فرو می ریخت جمع می کردند و گاهی این درخت را به شدت تکان می دادند. در ماه اکتبر، در آن هنگام که فرانسویان به سوی اسمولسک می گریختند، صدها از این واحدها به وجود آمد که از لحاظ کمیت و کیفیت با یکدیگر اختلاف فاحشی داشتند. واحدهایی وجود داشت که دارای تمام تشکیلات یک ارتش منظم بود و پیاده نظام و توپخانه و ستاد و بهداری و کارپردازی داشت. واحدهای سوار هم بود که از قزاقان تشکیل می شد. واحدهای مختلطی از پیاده و سوار نیز وجود داشت. دسته های کوچکی از موژیک ها و ملاکین تشکیل شده بود که هیچ کس از وجود ایشان اطلاع نداشت، چنان که کشیشی یکی از این دسته ها را رهبری می کرد و در ظرف یک ماه چند صد اسیر گرفت. زن کت خدای دهکده ای صدها فرانسوی را کشت. روزهای آخر ماه اکتبر گرمترین دوره جنگ های پارتیزانی بود، زیرا نخستین دوره جنگ پارتیزانی که در جریان آن پارتیزان ها شگفت زده از جسارت و گستاخی خود در حالی که هر لحظه می ترسیدند فرانسویان ایشان را محاصره یا اسیر کنند و بدون آن که زینها را از روی اسب ها بردارند یا پیاده شوند به انتظار حمله دشمن در جنگ ها مخفی می شدند، دیگر گذشته بود. اینک دیگر این جنگ شکل معینی را داشت. همه به خوبی می دانستند که در جنگ با فرانسویان انجام چه کارها مقدور است و اجرای چه اعمالی میسر نیست. اینک دیگر فقط آن فرماندهان واحدهایی که با ستادهای خود طبق مقررات جنگ دور از فرانسویان حرکت می کردند بسیاری از این اقدامات را ناممکن می شمردند، اما دسته های کوچک پارتیزانی که مدت ها بود به فعالیت شروع کرده و از نزدیک به احوال فرانسویان واقف بودند، آنچه را که فرماندهان واحدهای بزرگ حتی جرأت تصور آن را نداشتند، امکان پذیر می دانستند. قزاق ها و موژیک ها که میان صفوف فرانسویان می خزیدند، معتقد بودند که اینک انجام هر کاری ممکن است. 22 اکتبر دنیسوف که یکی از پارتیزان ها بود، با دسته خود در گرم و گرم جنگ پارتیزانی بود. او از صبح با دسته خود در حرکت بود. تمام روز را در جنگلی که در امتداد جاده قرار داشت، کاروان بزرگ حمل و نقل لوازم و اشیای سوار نظام و اسرای روس را که از سایر قسمت‌های قشون جدا شده بود، ولی طبق گزارش‌های مأمورین اکتشاف و اظهارات اسیران در حفاظت قوای عقبدار نیرومندی به سوی اسمونسک می‌رفت، تعقیب می‌کرد. نه تنها دنیسوف و دالوخوف که او نیز فرماندهی دسته کوچکی از پارتیزان‌ها را به عهده داشت و در نزدیکی دنیسوف حرکت می‌کرد، بلکه فرماندهان واحدهای بزرگ که ستادهای مخصوص داشتند از وجود این کاروان مطلع بودند. همه می‌دانستند که این کاروان حمل و نقل با بار و بنه بسیار به سوی اسمونسک می‌رود و به قول دنیسوف دندان‌های خود را برای آن تیز کرده بودند. دو تن از فرماندهان این واحدهای بزرگ که یکی لهستانی و دیگری آلمانی بود، تقریباً در یک زمان دعوتنامه‌ای برای دنیسوف فرستادند و هر دو از وی دعوت کردند که به واحدشان ملحق شود تا مستقیماً به کاروان حمل و نقل حمله کنند. دنیسوف پس از مطالعه این نامه‌ها گفت: نه برادر، من کودک دیروزی نیستم. و برای فرمانده آلمانی نوشت که هرچند از صمیم قلب آرزومند است که زیر فرمان چنین فرمانده کاردان و مشهوری خدمت کند، ولی ناگزیر از این سعادت محروم است، زیرا چندی پیش به خدمت ژنرال لهستانی وارد شده است. به ژنرال لهستانی نیز نامه‌ای به همین مضمون نوشت و به وی اطلاع داد که در این اواخر به خدمت ژنرال آلمانی وارد شده است. دنیسوف پس از رفع این اشکال مصمم شد که بدون عرض گزارش به مقامات موافق با مساعدت دالوخوف و قوای کوچک خود به این کاروان حمل و نقل حمله کند و آن را تصرف نماید. روز 22 اکتبر این کاروان از دهکده میکولینا به دهکده شامشووا می رفت. در سمت چپ جاده‌ای که میکولینا را به شامشووا می پیوست، جنگل بزرگی قرار داشت که در بعضی نقاط به جاده چسبیده بود و در برخی نقاط در حدود یک ورست یا بیشتر از جاده فاصله داشت. دنیسوف با دسته خود تمام روز را سواره در این جنگل گذراند و گاهی به اعماق جنگل می رفت و زمانی به کرانه آن باز می آمد و لحظه ای فرانسویان را از نظر دور نمی داشت. بامدادان در نزدیکی میکولینا، در آنجا که جنگل به جاده نزدیک می شد، قزاقان دسته دنیسوف دو عرابه را با زینهای سوار نظام که در گل فرو رفته بود گرفتند و به جنگل بردند. از آن موقع تا عصر دسته دنیسوف بدون اقدام به حمله حرکت فرانسویان را دنبال می کرد، زیرا نمی خواست آنان را بترساند و به ایشان فرصت می داد که تا آرام و راحت به شامشووا برسند و سپس با دسته دالوخوف که مقرر بود نزدیک عصر برای مشورت به میادگاهی در جنگل به فاصله یک ورستی شامشووا بیاید ملحق شود و اول مغرب از دو طرف چون برق بر دشمن بتازد و با یک ضربت آن را در هم شکند و همه را اسیر کند. در پشت سر در فاصله دو ورستی میکولینا، آنجا که جنگل به جاده متصل می شد، شش قزاق گماشته شدند و به ایشان دستور داده شد که به مجرد آنکه ستون جدیدی از فرانسویان را مشاهده کردند، بیدرنگ گزارش دهند. دالخوف نیز موظف بود در آن سوی شامشووا جاده را زیر نظر بگیرد و تحقیق کند که ستونهای دیگر قشون فرانسه با ایشان چقدر فاصله دارد. عده نگهبانان کاروان حمل و نقل را در حدود 1500 نفر تخمین زدند. دنیسوف 200 نفر داشت. شماره افراد دالخوف نیز در همین حدود بود. تفوق شماره افراد دشمن دنیسوف را از انجام قصد خود باز نمی داشت. ولی هنوز منتظر کسب این خبر بود که این قشون حافظ کاروان از چه واحدهایی تشکیل می شود. برای این منظور دنیسوف به یک زبان احتیاج داشت، یعنی لازم بود یکی از افراد ستون دشمن را اسیر کنند. ولی چون قزاقان در حمله صبح به عرابه های حامل زینهای سوار نظام کار را با چنان سرعت انجام دادند که تمام فرانسویان کشته شدند و تنها پسر بچه تبالی که از رفقایش عقب مانده بود و هیچ اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت قشون محافظ ستون حمل و نقل نداشت زنده اسیر شد، نتوانستند اخبار لازم را تحصیل کنند. دنیسوف تکرار حمله را خطرناک می دانست، زیرا بیم داشت که مبادا این حمله برای ستون اعلام خطری باشد و به این جهت موژیکی به نام تیخون شچرباتوف را که در دسته او بود جلوتر به شامشوا فرستاد تا در صورت امکان لااقل یکی از افراد فرانسوی را که برای تهیه مسکن قبلا به آنجا فرستاده شده اند دستگیر کند.